کلاس نهایه استاد سعید حسینی 26 فروردین 1403.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب امروز خبر خوشحال کننده حمله ایران به رژیم جعلی اسرائیل رو همه شنیدیم و تصاویر رو شدیدیم. سلام علیکم. الحمدلله رب العالمین که خدا متعال روزی ما کرده و نصیب ما کرده که انشالله به زودی نابودی این رژیم جعلی رو ببینیم و وعده حق الهی رو که همیشه ظلم و ظالم و مستکبر نابود میشه رو انشالله به چشم خودمون ببینیم و نیروهای امنیتی و نظامی ما اون چرا که وعده کردن رو عمل کردن و پاش ایستادن. ولی من خودم همیشه وقتی همچین صحنه‌هایی رو می‌بینم یاد اون فرمایش رسول الله می‌افتم که وقتی که اون لشکریانشون از اون جنگ برگشتن فرمودن مرحبا بكم که از جهاد اصغر برگشتید و همه متعجب شدن که آقا ما رفتیم شمشیر زدیم خلاص مجاهده کردیم شهید دادیم جانمون گذاشتیم، ولی حضرت فرمودن که این جهاد اصغر است. که بعد فرمودن خب جهاد اکبر چیست؟ مبارزه با نفس. جهاد اکبر مبارزه با نفس. و اون چی که انسان رو موفق میکنه در همه عرصه ها پیروزی بر نفس و هوای نفسه و اون جهاد اکبری که حضرت رسول فرمود رو ما باید بهش توجه داشته باشیم، هیچ وقت ازش غافل نشیم و هیچ وقت هم انسان نمیتونه از دست این نفس و شر نفس و هوای نفس رهایی پیدا بکنه. اگر در عرصه جهاد اکبر ما پیروز نشیم جهاد اصغری هم در کار نخواهد بود. اگر الان میبینیم که این نیروهای ما اینجور روش کردن و به این شکل خلاصه دشمنی که کسی جرأت نمیکنه بهش مثلا کوچکترین تعرضی بکنه این همه موشک و خلاصه هواپیمای بدون سرنشین اینها نثارشون میکنه، زمانی این موافقت حاصل شد که امثال متوسلیان ها، امثال همت ها، امثال چمران ها در جهاد اکبر موفق شدن، زمینه رو فراهم کردن که این اتفاقات زیبا و شیرین رقم بخوره. و حضرت حجت هم انشالله زمانی ظهور خواهد کرد که 313 نفر در جهاد اکبر پیروز شوند. این نکته رو که از اساتید می‌فهمید که این 313 نفری که گفتن که جزء یاران حضرت حجت هستن، خب ما اگه نگاه کنیم در طول تاریخ از زمان شروع غیبت کبرا تا الان انصافا ما شخصیت‌های قدر داشتیم که اگر بشمونیم بیش از 313 تا میشه. اما چرا حضرت هنوز ظهور نکرده؟ یعنی ایشون فهمیدن، من خودم تا قبل از اینکه این نکته از این بزرگوار بشنوم بهش التفات نداشتم و اون این بود که بابا این 313 نفر باید حی باشند. 313 نفر حی در یک دوره زمانی اگر افرادی پیدا بشن که به اون حدی که باید برسند حضرت ظهور خواهد کرد. لذا ما میتونیم الان یقین کنیم که اون 313 نفر هنوز حاصل نیستن در دوره ما. یعنی دو کل دنیا بگردیم این 8 میلیارد انسان رو قربال بکنید، 313 تا انسانی که اون شایستگی لازم رو پیدا کرده باشن به عنوان فرماندهان و سرداران سپاه حضرت حجت قرار بگیرن وجود نداره. شاید افرادی باشن که در فرزندان کودکانی باشن که انشالله بعدها به زودی ببینیم که اینها به این رتبه برسن و آرزو داریم که خدا هم ما رو جز اونها قرار بده انشالله و این جهاد اکبر رو درش پیروز بشیم. خب بحث ما در بحث وجود ذهنی رسیده بود به امر اول و فرع اولی که جناب علامه فرمود که در این فرد جناب علامه این نکته را بیان کردن که ماهیات وقتی حکما میگویند ماهیات به عینه به ذهن می آیند، انتقال این ماهیات به عینه در ذهن و عرض کنم اتحادی که ذهن با خارج پیدا میکند اتحاد مفهومی است و به تعبیر دیگر به صورت حمله اولی به ذهن راه پیدا میکند و این انتقال اینها به ذهن به صورت حمله اولی موجب اندراج تحت اون مقوله نخواهد شد. اندراج یعنی چی؟ یعنی صدق یک مفهوم، یک ماهیت بر یک چیزی که اون چیز بشود مصداق و فرد آن ماهیت. اینجا این اندراج اینجاست صورت میگیره. ذیل این امر که الان مطرح کردند، اشکالات دستی از اشکالاتی رو که بر وجود ذهنی مطرح شده که عرض کردم برخی از اشکالات واقعا دردسر ساز شده بوده برای آقایون فلاسفه و از پاسخ دادن به اون گهگاهی عاجز شدن. بدایر نگاه بکنید اونجا علامه مثلا کلام در پاسخ به اشکال دوم کلام دوانی و کلام قوشتی و کلام سید سند و اینها رو آورده در اونجا و بعد پاسخ صدر المتعلهین رو میاره. اینجا به این سبک علامه مطرح نکرد و بیان نکرده. حتما برید بدایر رو ببینید. بدایر بحث وجود ذهنیش مفصل تره، یعنی تنها مرحله‌ای که مفصل تر هست در کتاب بدایر نسبت به نهایی همین بحثه. ما بقیه مراحل نه، این چیز هست که نهایه مفصلتر و مبسوطتر علامه مطرح کرده و برخی از نکاتی که در بدایه آمده اینجا نیست مراجعه بفهمید. رسیدیم به اشکال چهارم. در اشکال چهارم یه مسئله رو مطرح میکنن. این اشکال چهارم در اینجا اشکال هفتم در بدایه است و اون چیه؟ این که میگن که اگر شما در مسئله وجود ذهنی عینیت بین ذهن خارج مطرح بکنید، لازمش این میشه که یک شیء واحد در آن واحد هم کلی باشه هم جزئی. چطور جناب آقایون که اشکال مطرح میکنید، چطور شیء واحد کلی و جزئی باشد؟ معن میگم به این خاطر که اگر شما بگید مثلا انسانی را تصور کنید، این انسان بیاید در ذهن ما، این انسان میاد در ذهن ما، بعد میگی چی؟ این انسان الله سلام علیکم شما، این انسان مفهومی است کلی، یک ماهیتی است کلی که مصادیق بر مصادیق متعدد و فراوانی صدق می‌کند، بر 8 میلیارد انسان مثلا صدق می‌کند. خب این انسانی که بر افراد متعدد صدق می‌کند کلی است. از طرف دیگر و از سوی دیگر این انسان یک وصفی است برای کی؟ برای منی که اون انسان را تصور کردم. الان انسان در درون من وصف من است. خب من یک موجود شخصی است، صفات او هم به تبع شخصیت وجود او یک وجود شخصی خواهد بود. خب از اون جهت که عرض کنم خاصیت کلیت را دارد و من بساده متعدد صدق می کند می شود چی؟ کلی. از این جهت که وصف است برای نفس می شود چی؟ جزئی. الان یک چیز در این حالی که کلی است جزئی است، اجتماع دو جهت کلیت و جزئیت در شیء واحد این محاله. یک شیء اگر کلی بود دیگر جزئی نیست، اگر جزئی بود دیگر کلی نیست. ببینید اشکال رو بله دیگه منجر به تناقض میشه و این محاله. جواب رو حالا عرض می‌کنم. اینجا این جواب و این اشکال یه مقدار تفاوت داره، یه تفاوت داره. خب آخه بحث اینه که نه اینا هر کدوم از یک جهت نه. خب هم جواب ها الان این جواب یه ذره تفاوت داره، گرچه ما از اون سنخ جواب میتونیم بدیم. نه ببینید اشکال ها، ببینید ما وقتی مسئله حل شد برای ما آسان شد. هر اشکالی برای خودش قائلی داره، بعد ارسون خدمتش از یک زاویه داره به مسئله نگاه میکنه. همه زاویه یکسان نیست. ببینید ما گهگاهی ببینید تو بحث فلسفی مثلا یه وقت از شما یک استدلالی مثلا میخواد برای مثلا میگم بساطت خدا میخواید استدلال بیارید، مثلا یه وقت از راه وحدت اثبات میکنید وحدت، یه وقت از راه لازمه این که اگر ترکیب در را در خود راه پیدا کند منجر به چه میشود اثبات بساطت میکنید. الان یک مدعا را از دو راه و الا شما مثلا همین دو راه رو نگاه بکنید شاید روح این دو راه چی؟ یکی باشد مثلا، ولی یک وقت شما میگید وحدت، یه وقت میگید مثلا ترکیب، یعنی تالی فاسد های ترکیب اینجور. لذا این تغییر حد وسط ها یه چه آدم احساس میکنه که اینا خیلی هم افقان نزدیکن، ولی هر کدوم رو از دیگری جدا میکنه. این تکثر حیثیات و تعدد حیثیات و نگاه موشکافانه فلسفی باعث میشه که ما بتونیم اینها رو از هم جدا کنیم. بله عرفی نگاه بکنیم همه رو میتونیم توی کاسه بذاریم با همه یکیه، ولی نه، اشکال اول از راه عرض در برابر جوهر، اشکال دوم از راه کیف نفسانی، یعنی دقیق شد رو اون عرض. چه عرضی؟ کیف. چه کیفی؟ کیف نفسانی. اشکال سوم نمیدونم بحث اجتماع متقابلاتی که الله مطرح کرد یا حالا به طور کلی توضیح دادیم جلسه قبل. اشکال چهارم از راه این کلیت جزئی.
اشکالات هم بر اساس دوره زمانی به ترتیب اومده. همه اشکالی که مطرح شده همون اشکال
اول. ببینید مثلا شما نگاه بکنید بعضی از اشکالات زمان بوعلی هم مطرح بوده. دقت می‌کنید؟ این که کدوم اول بوده دوم بوده اینا دیگه من الان استهزار ندارم، فکر نمی‌کنم حداقل چیزی تو ذهنم مثلا اسفارم برید ببینید صدرام شاید به این مسئله التفات نداشته. ولی معمولا تو بحث وجود ذهنی یا تو مباحث علم به طور طبیعی اشکالات مطرح شده بود و آقایون فیلسوفان سعی کردن جوابش بدن. خب و اشکال رابع و هو ان لازم منه، بنا لازمه وجود ذهنی چیه؟ کون و شیء واحد کلی و جزئی معن، اینکه یک شیء هم کلی باشد هم جزئی باشد معن. این جزئی یعنی شخصی، دقت کنید جزئیت اینجا اینه همش جزئیت فلسفی. جزئیت فلسفی رو ما قبلا خیلی تأکید کردیم، جزئیت فلسفی یعنی تشخص غیر از جزئیت منطقی. جزئیت منطقی با عرض کنم میاد جزئیت منطقی میاد تو فلسفه میشه کلیت. دقت کردید تو بدایه اونجایی بود از مرحله پنجش بود فکر کنم توضیح داده شد که جزئیت منطقی و کلیت منطقی از نگاه فیلسوف هر جفتش کلیست. از نگاه فیلسوف هر چی که به ساحت ذهن راه پیدا میکنه میشه کلی، در مقابل هر چی که در خارج است میشه چی؟ جزء. خب چه چیزی به ذهن راه پیدا میکنه؟ میرید نگاه میکنه گهگاهی مفاهیم کلی به ذهن راه پیدا میکنه، گهگاهی مفاهیم جزئی به ذهن راه پیدا میکنه. ولی فیلسوف بگه آقا شما مفهوم جزئی رو که تو ذهن در نظر میگیرید هر چقدر هم محدود و مقید باشد باز خاصیت انطباق بر کثیرین را دارد. این یک تفاوتی است، تفاوت منظر است بین فیلسوف و منطقی. در منطق میگه نه آقا این جزئی اون کلی، زید جزئی است انسان کلی است. اما در فلسفه میگه این زید ذهنی کلی است همچنان که انسان هم چیه کلی است. یه توضیحاتی شاید تو مرحله 11 یه توضیحات علامه داره، بعضی از فیلسوفان دارن که چطور ما حالا الان شما میگید که مفهوم جزئی از نگاه فیلسوف باز کلی است، در حالی که باز ما ضرورتاً بین زید و انسان تفاوت احساس میکنیم. تفاوت در چیست؟ یه توضیحاتی هست میشه مرحله 11 هم اونجا مرحله 11 نهایی و بدایت بدایم بود اینجا هست شلا اونجا یه تحلیلی داره. اون تحلیل دست ما رو باز میکنه که تفکیک ایجاد کنه بین زید و انسان، در این حالی که باز اون منظر فیلسوفانه پابرجاست. یعنی فیلسوف میگه آقا شما اگه به مفهوم و ماهیت زید ذهنی نگاه بکنی اون کلیت خودش رو چی؟ این کلیت کلیت فلسفی است دارد. و اشکال رابع این که لازمه وجود ذهنی این است که شیء واحد کلی باشد و جزئی باشد معن و بطلانه ظاهر، بطلان این حد ظاهر است. بیان الملازمه این که ان الانسان المعقول مثلا من حیث و تجویز العرق صدقه علی کثیرین کلیون. بیان الملازمه این است که انسانی که تعقل می شود از جهت تجویز عرق صدقش را بر کثیرین کلیست. عرق که های انسان بر زید ان بکتقی نقی همچی صدق می کنه. و هوا به عینهی من حیث و کونهی موجودن قائما به نفس واحدت شخصیت یه تمیز بها ان غیرهی جزئی. این مطلب اینجوری بخونید و هوا به عینه من حیث و کونهی موجودن قائما به نفس واحدت شخصیت یه تمیز بها ان غیرهی جزئی. میشه خبرش خبر خوبه. همین انسان معقول از آن جهت که به عینه یعنی خودش به عینه یعنی خودش از آن جهت که
این انسان موجودی است که قائم است به یک نفسی که اون نفس یک نفس واحد شخصی است، مثل آقای موسوی، نفس آقای موسوی خب، که یک واحد شخصی است. حتی ایشون کلی، آره ایشون کلی سعی هم هست، البته یه حدی سعی وجودی هم داره، انشالله که سعی وجودش خیلی بیشتر از میشه بشه که فکرش میکنیم. خب به نفس واحد شخصیه تمیز پیدا میکند بها به این نفس، انا غیرهی از غیر خودش این انسان، از این جهت جزئیون، از این جهت جزئیست یعنی متشخصان، فهوه کلیون و جزئیون معن. بس این انسان معقول هم کلیون هم جزئیون. در مقام پاسخ جناب علامه طباطبایی اینجا مسئله رو از راه اختلاف جهت حل میکنه. ببینید اختلاف جهت، من میتونم اینجوری بگم روح اختلاف حمل است. این ما اختلاف حمل گفتیم چی؟ گفتیم حمل اولی است یا شایع. حمل اولی گفتیم چی؟ اتحاد مفهومی تغایر اعتباری. حمل شایع گفتیم اتحاد مفهومی تغایر مصداقی. درسته؟ درسته اینجور گفتیم دیگه. در حمل شایع مفهومن مغایرت دارن، مصداقن در خارج چی؟ اتحاد مثلا الجسم عبی است. اگر شما نگاه بکنید یک قدم قبل‌تر و پشت صحنه این حمله اولی و حمله شایع اختلاف جهت. اختلاف جهت این چی؟ یعنی آقا یک چیز رو شما از یک جهت نگاه میکنی یه حکم پیدا میکنه، همون رو از جهت دیگر نگاه میکنی حکمه دیگر پیدا میکنه. من یه مثالی بزنم اختلاف جهت رو. مثلا آقا این میز رو شما از منظر فیزیکی بهش نگاه بکن یه سری احکام پیدا میکنه، این میز رو از منظر شیمی نگاه بکن یه سری احکام پیدا میکنه، این میز رو از منظر فلسفی نگاه بکن یه سری احکام پیدا میکنه، این میز رو از منظر هنری نگاه بکن یه سری احکام دیگر پیدا میکنه. درسته؟ ای چه بسا که ظاهر این احکام رو وقتی با هم بسنیم، مثلا فرض بگیر مثلا احکام فلسفی این رو با احکام مثلا فیزیکی این میز مقایسه کنیم، به حسب ظاهر ممکنه که تقابل بینشون باشه، ولی میگه اصلا ربطی به هم نداره، اون منظر یک منظر، این منظر دیگر است. روشنه؟ اینجا هم همینجوره. آقا این صورت علمیه انسان معقول که در درون ما تعقل میشود و بهش توجه میکنیم، این رو یه وقت از جهت، این تعبیر که الله میکار برده، از حیث مقیس و از جهت حکایتگریش نگاه میکنیم کلیس. یه وقت هست نه اصلا جنبه حکایتگریش رو کار نداریم، جنبه ناعتیت و وجود خارجی او که بس نیست برای نفس انسان، از اون جهت بهش نگاه میکنیم. از این جهت چیه؟ شخصیت. روشنه؟ یعنی اگر شما همین اشکال رو خوب، من در توضیحم که داشتم گفتم همینجوری گفتم، در توضیح اشکال رو انسان خوب بهش توجه بکنه، جواب اشکال در خود اشکال هست. آقا دو جهت داره، یه وقت هست از جهت من حیث الحکایه است، یه وقت هست من حیث چیه؟ یعنی کاری به اصلا جمعی حکایتگریش اصلا کاری نداریم، اصلا کار نداریم از چیزی حکایت میکنه، کار داریم به این که آقا این الان وصف این آقاست، وصف اون آقاست، وصف اون آقا شد، یعنی این حالت عرض کنم من جهت وجودی و جهت تحققی او لحاظ میشه، اصلا کاری نداریم که حکایتگری دارد یا ندارد. حالا اینجا الان فهمود، یعنی اگه بخوام پاسخ علامه رو اینجا در پاسخ علامه این اشکال رو مطرح کنیم، میگیم که علامه از راه اختلاف جهت مسئله رو حل کرده. اساتید فهمیدن که اینجا میتونستیم از راه اختلاف هم بفهمیم، وجود که قبلی از راه اختلاف هم گفت اینجا میتونیم بفهمیم به حمله اولی کلی و به حمله شایع جزئی. یعنی دقیقاً همون نکته‌ای که در حمله اولی شایع بود اینجا هم میتونه استفاده بشه.
نتیجتاً که یکی
اگر نتیجتاً دو تا پاسخ خواهد شد، یه وقت پاسخ از اختلاف جهت، یه وقت پاسخ از اختلاف هم. دو پاسخ، یک پاسخ نیست، بله نتیجه دو پاسخ یکیه، اون چیه؟ رد اشکال چهارم. بچه الاندفاع این که ان الجهت مختلفتون، جهت مختلفه، فل انسان معقول مثلا من حیث انه مقیس الی الخارج کلیون، انسانی که تعقل میشه از اون جهت که مقیس به خارج است انسان کلیه، من حیث الحکایه کلیون، و من حیث انه کیف نفسانی قائم به نفس غیر مقیس الا خارج جزئیون، از اون جهت که کیف نفسانی است قائم به نفس است مقیس به خارج نیست، اصلا کاری نداره که آقا، یعنی وقتی ما انسان رو به لحاظ اینکه وصف آقای موسوی است مورد توجه قرار میدهیم، از این جهت اصلا کاری نداریم که این از چی حکایت بکنه. جنبه حکایتگری و مورد نظر ما نیست، از این جهت جزئی جامعه. این هم اشکال چهارم پاسخش. اما اشکال پنجم، اشکال پنجم من تو ذهنم هست که این اشکال رو خود بوالی همش التفات داشته و پاسخ داده. اون چیه؟ یا حداقل این که محتوای این اشکال اونجا وجود داره. هم اشکال پنجم که الان میخوایم بخونیم. این اشکال پنجم چیه؟ میگه آقا ما دستی از امور رو تصور میکنیم که محال ذاتی هست. مثلا شریک الباری رو تصور میکنیم، اجتماع نقیزه رو تصور میکنیم. این دسته از محالاتی که تصور داریم. خب مستشکل میگه که اگر شما بگویید که بر اساس وجود ذهنی آنچه که در ذهن می آید با آنچه که در خارج از عینیت دارد، این امور هم باید چی داشته باشن؟ یعنی اینها باید حکایتگر باشن از دستی از اموری که بین این و آنها چی باشد؟ عینیت باشد. خب اگر نظریه وجود ذهنی درست باشد، لازمش این است که محالات ذاتی ثبوت پیدا کنند. چرا؟ چون باید اینها عینیت داشته باشن با محکی خودشون. این حاکی ها باید با محکی های خودشون چی؟ عینیت داشته باشن. اگر بخوان با محکی خودشون عینیت داشته باشن، محکیشون باید باشد تا اینها عینیت داشته باشن، در حالی که اینها چی هستند؟ محال ذاتی هستند. اگر نظریه وجود ذهنی را جدی بگیریم، لازمش واقعیت پیدا کردن و ثبوت محالات ذاتی است. بعد اصلا این خودش تناقض دیگه، ثبوت محالات ذاتی. محالات ذاتی ثبوت یعنی واقعیت داری. بله، ثبوت معدومات، حتی معدومه که محال ذاتی است. ما معدومات ممکن داریم که میتونه محقق بشیم. اینجا معدومات یعنی معدوماتی که عرض کردم خدمت شما محال ذاتیه. این اشکال چندم؟ اشکال پنجم. روشنده دیگه ها، سخت نیست. بله، امروز ما همه خوشحالیم، چیز سختی الان هر چیزی که می‌بینیم همینجوری بریم جلو. ببینید ثبوت
محالات ذاتی.
بله بله،
اشکال رو بزنید ثبوت
محالات. اگه می‌خوای عنوان بدید میشه. لازمه وجود ذهنی ثبوت محالات ذاتی. و اشکال خامس و هو ان نتصور المحالات الذاتیه. یه نکته ظریفی تو این اشکال هست، البته دوستان اگه متوجهش بشن به درد ما میخوره. و خب انا نتصور المحالات ذاتیه، ما تصور میکنم محالات ذاتی را که شریک الباری و سلب شیء عن نفسه و اجتماع نقیزین و ارتفاعهما. ما شریک الباری ازش تصور داریم نداریم؟ داریم. از کم سلب شیء عن نفسه تصور داریم؟ داریم. میگیم سلب شیء عن نفسه محال، اجتماع نقیزین محال، ارتفاع نقیزین محال. فلو کانت الاشیاء حاصلتا بذواتها بذن، اگر اشیاء به ذواتشون در ذهن حاصل بشه، استلزم ذلک ثبوت المحالات ذاتیه. اگر طبق ادعای شما در بحث وجود ذهنی عینیت ذهن خارج برقرار باشد، پس اینهایی که در ذهن آمدن باید یک محکی در خارج داشته باشن که بین اینها و اونها عینیت باشه، پس باید یک ثبوتی داشته باشن. ثبوت اگه بخوان داشته باشن، یعنی یک امری که محال ذاتی است، باید تحقق خارجی داشته باشه. محال استلزم ذالک، مستلزم میشد این ذالک میخوره به حصول اشیا به ذواتها فی الذهن. لازمش این میشود که ثبوت پیدا کند محالات ذاتی. این هم محاله. بچه ها انتفاع چیه؟ اینه پاسخ، اینه. یا اینجا الان دو نظره اختلاف هم دو. ایشون فهمد که اونجایی که ما محالات ذاتی رو تصور میکنیم به حمله اولی تصور میکنیم، نه به حمله شایع. و اینجور میگیم محالات ذاتی به حمله اولی، به حمله اولی محالات ذاتی هست، ولی به حمله شایع چی؟ به حمله شایع نه، محالات ذاتی نیست. به حمله شایع چی؟ این از اونجایی که یک صورت علمیه در سوق نفس ما. اینجا صحبت ما درباره محالات ذاتی این نیست که این محالات ذاتی یک محکی در خارج دارن. یعنی محالات ذاتی، بله، قرار نیست که اینجا یک محکی در خارج داشته باشن که اینها از اونها حکایت بکنه. نه، محالات ذاتی عرض کردم خدمت شما به حمل الاولی محالات ذاتی هستن. یعنی به لحاظ مفهومی حکایتگرن از اموری که محال ذاتی هن. ولی به حمله شایع چی؟ یعنی این حمله شایع اینجور دقت کنید، یعنی به لحاظ اینکه اینها اموری موجوده در سوق نفس ما، الان من یک مفهومی دارم در سوق نفسم، یک علمی دارم در سوق نفسم به نام محال ذاتی، یک علمی دارم در سوق نفسم به نام اجتماع نقیزین، یک چیزی دارم به نام ارتفاع نقیزین، یک چیزی دارم به نام مثلا سلب شیعن نفسه. اینها صفات نفس من هم. از این زاویه که نگاه بکنه اینها چی هست؟ اینا امور ممکن و مخلوق للباری هستن، اینا اصلا محال ذاتی چی؟ نیستن. ببینید وجه الاندفاع این که ان ثابت به ذهن، آنچه که ثابت هست در ذهن، انما هو مفاهیمها بالحمل الاولی، آنچه که در ذهن ثبوت دارد مفهومشونه، مصداقشون که نیست که بگیم آقا بس نمی شود، مفهومش بعد مفهومم که چی وقتی شد، یعنی به صورت حمل اولی خواهد بود. لا مصادیقها بالحمل الشایع، مصداقش حمل شایع که نیست. فالمتصور من شریک الباری هو شریک الباری بالحمل الاولی، آنچه که تصور می شود از شریک الباری، شریک الباری به حمل اولی است. و اما بالحمل الشایع، اما به حمل شایع فهو ممکنه، اینا ممکنن و کیف و نفسانی و معلول للباری مخلوقون، کیف ممکن هستن و کیف نفسانی و معلول باری و ممکن مخلوق. ببینید علامه اینجا تو این بحث وجود ذهنی دقت کنن دوستان، مسئله علم را نکنید وجود ذهنی. من ابتدای اون جلسه قبل، متاسفانه چون خودت به آخر قبل از ماه مبارک، اینا دوستان نمیدونم حضور داشتن یا نه، استحضار دارن یا نه، مسئله وجود ذهنی مساوی است با علم حصولی به نظر ما، یعنی این نظری که میگم نظر جاموسی اعظم پناست که ما هم نظرشون رو به نظر میاد درسته. یا طبق نظر مشهور وجود ذهنی، دقت کنید، طبق نظر مشهور وجود ذهنی بخشی از علم حصولی است، همه علم حصولی چی نیست. چرا؟ چون اینها مسئله وجود ذهنی رو با ماهیات گره زدن و خصوص ماهیات رو ازش تعبیر میکنن به وجود ذهنی. خب علامه طباطبایی در مرحله در اینجا در بحث وجود ذهنی وقتی صحبت از علم میکند، وقتی صحبت از وجود ذهنی میکند، سنخش رو کیف نفسانی گرفته، کما اینکه مشهور مشا هم کیف نفسانی میگیرن. بیارید فصل آخر مرحله 11 رو بیارید، فصل آخر مرحله 11 دارید کتاب رو؟ ببینید اینجا علامه میگه الفصل الخامس عشر فی انقسام اخر للعلم، حالا دیگه صفحه نمیدونم چند میشه، قال فی الاسفار ما ملخص، یه متن از اسفار میاره از جلد 3 اسفار صفحه 382 که این مقدارش علامه حذف کرده ولی بیشترش یعنی تقریبا همه رو آورده، یعنی عمده متن صدر رو آورده، که اینجا یه بحث مطرح میکنه. بعد حدود 7-8 خط بیاد پایین‌تر و اندنا، این عبارت صدراست، و اندنا العلم العرضی هو صفات المعلومات التي تهنظر صورها عند النفس و قد بینا ان العلم عقليا كان او خيالیا ليس بحلول المعلومات في العقل او النفس. این حلول یعنی کیف نفسانی، ليس یعنی چی؟ یعنی کیف نفسانی چی؟ نیست دیگه. صدران نفی میکند که علم میخواد از که سنخ کیف نفسانی باشد، بل علا نحو المصول بین یدی العالم و اتحاد نفس لها. این مصول یعنی چی؟ یعنی سنخ وجودی، به نحو وجودی و تمثل وجودی. این مصول یعنی سنخش رو صدران چی میگیره؟ نحو وجود میگیره. علامه نکنه اینجا کار جالبی کرده، چیکار کرده؟ حالا قبلش اون مثلا فصل دهم اینها باز مسئله علم رو با ماهیات علامه گره زده، علم حصولی رو، ولی این متن از صدرا آورده آخر مرحله 11، هیچی هم نگفته، فقط متن از صدرا نقل کرده. شما ازش چی برداشت میکنید؟ یک متن رو از صدرا علامه آورده که صدرا در اونجا تصریح میکنه که علم از صفر کیف نفسانی و عرض چی؟ نیست. بله؟ ازش چی برداشت میکنید؟ مخالفه با کیف نفسانی بودن است. این برداشت، نه اینکه نظره، یعنی الله میگه من اینو متن رو در کتاب خودم میارم و یعنی این رو آوردم با این فصل از مطالب خودم، هیچی هم در موردش نگفتم، یعنی که من اینو قبول دارم، یعنی که من قبول دارم، یعنی علامه این کاری که کرده به صورت غیر مستقیم کیف نفسانی بودن علمش کاری کرده نفس کرده. ولی اینجا رو ببینید چی فهمود؟ کیف نفسانی معلول للبارئ مخلوق له. یعنی اینجا علامه سقو مشروع مطرح کرده، ولی در آخر مرحله 11 خیلی ببینید نکته در کار علامه دقت کن دوستان. مرحوم علامه طباطبایی تو بحث‌های فلسفی و همچنین بحث عرفانی خیلی محتاط بود. یعنی اگر یک نظری مثلا می‌داشت که این نظر خلاف مشروع بود، خیلی این نظر رو عیان نمی‌کرد. میگفتا محکم هم میگفت، استدلالش هم میابرد، متقنش هم میکرد، ولی معمولا یک حالت اکثر اوقات حالت در لفافه بودن علامه این کار انجام میده. حالا این هم یه ملاحظاتیست که علامه داره. ما یه وقتی در درس حاجبقی که از اساتید میرفتیم، بعد ایشون مثلا توضیح میداد حرفا رو، مثلا اقوالا میگفت اینها، بعد که میخواست نقد بکنه شروع میکرد مثلا حرفها کنار هم قرار دادن آیات روایت کنار هم، که نتیجه اون حرفا این میشد که نتیجه این آیات روایات میشد خلاف اون نظری که مثلا از اون عالم نقل کرده. ولی ایشون تصریح نمیکرد که آقا این نقد اوست. دقت کنید، یه وقت بهش گفتم، من رفتم خدمتش گفتم آقا شما اینجور میگید، خب بگید آقا مثلا حرف مثلا یک فلان عالم مطرح کردید، بگید آقا این حرف به این دلیل درست نیست. چرا اینا نمیگید؟ این طلبه‌ها تو کلاس سردرگم میشن، یعنی تا بخوان بفهمن که شما داری چیکار میکنید از کنون شاید اصلا نفهمن، شاید هم بعضی نفهمن. ایشون فهمود که من واقعش احتیاط بکنم، آره، یعنی میترسم یه وقتی مثلا بگم که آقا مثلا آیت الله عظمای فلان مثلا این نظرش به این دلیل مثلا باطل است، احتیاط میکنم. حالا من که نقد خدا مطرح میکنم، اون کسی که باید بگیره میگیره، ولی من تصریح نمیکنم که این حرف مثلا باطل. مرحوم علامه خیلی در بیان نظرات خودش محتاطه و یک فضای جواسی اعظم هم معتقدن که علم حصولی مساوی است با وجود ذهنی. این حرف رو هیچ کس آیون تصریح نکرده. البته علامه طباطبایی الان این امر ثانی که ما واردش بشیم یه توضیحی داره که ما از این توضیح علامه میتونیم نتیجه بگیریم که ایشان هم دقت کنید همین حرف رو قائله، که یعنی وجود ذهنی مساوی است با علم حصولی. ولی باز حرف علامه کش و قوس داره، گهگاهی مسئله وجود ذهنی رو با ماهیات گره میزنه، گهگاهی توسعه. الان اینجا تو امر ثانی که ما واردش بشیم علامه چیکار کرده؟ یک از متونی است که میشه استناد کرد که ایشون بحث وجود ذهنی رو توسعه داده از ماهیات. اینجا ایشون چی میفهمد؟ ایشون اینجوری میفهمد، میفهمد که بحث وجود ذهنی، ما در وجود ذهنی که یک وجودی است که خاصیت مقیس بودن و حاکویت دارد. سنخ وجود ذهنی چیه؟ سنخ حکایتگری و مقیس علل خارج بودن است. خب وقتی چیزی مقیس حالت یه چیزی میشه عرض کنم، این اشکال آخری که علامه مطرح کرد زمینه میشود که امر ثانی مطرح کنه، یعنی مناسبت هست بین اون اشکال. شما الان اشکال پنجم چی بود؟ اشکال پنجم این بود شما مهارت ذاتی رو تصور میکنی، خب مهارت ذاتی از چی حکایت میکنه؟ علامه اینجا با این هم پاسخ رو داد، ولی تو این امر دوم توضیحاتی میده که این توضیحات به نحوی تکمیل کننده پاسخ به اشکال پنجم هم هست. خب ما ماهیت رو اینجوری میابیم که در خارج مثلا انسان هست، این انسان میاد در ذهن، همین انسان که در خارج هست میاد در ذهن، اونجا آثار خارجی را دارد، اینجا آثار خارجی را ندارد. خب همه اموری که تو ذهن میاد به تعبیر علامه این گونه که نیستن، که ایشون فقط که ما وقتی وجودهای ذهنی رو مورد بررسی و مطالعه قرار میدیم، میبینیم که وجودهای ذهنی رو میتونیم تقسیم به دو قسم کنیم. دو قسم که دسته ای از وجودهای ذهنی هستند که مصادیق محقق دارند، دسته ای از وجودهای ذهنی هستند که مصادیق محقق چی ندارن. علامه تعبیر میکنه مقدر، مصادیقش مصادیق محقق نیست، بلکه مصادیقش مصادیق چیه؟ مقدره. خب کدوم دسته از وجودهای ذهنی هستند که مصادیق محقق دارند؟ ماهیات. جناب علامه مگه وجود ذهنی مرد منحصر به ماهیات نبود؟ خودتون اول خواستید بحث وجود ذهنی مطرح بکنید، نفرمودید المعروف من مذهب رکم ان لحاظ ماهیات الموجوده فی الخارج، تعبیر ماهیات رو به کار بردید. حالا اینجا حالا من اینجور میگم میفهمد خواه همین دیگه، من میخوام اینجا به شما توجه بدم، التفات بدم که مسئله وجود ذهنی منحصر در ماهیات چی نیست، بلکه هر آن چه که به ذهن راه پیدا میکند ما میتونیم برش وجود ذهنی را قائل بشیم. اون تعبیر گفته مشهور، این تعبیر مشهور که آورده میتونیم از علامه دفاع بکنیم. باز ادگش علامه باز تو بحث دور محل 11 هم به سمت ماهیات میره، اینم بگم ها، یعنی باز علامه اونجا عبارتهای زیادی داره که به سمت ماهیات رفته. اما علامه اینجور میفهمد که آنچه که به ذهن میاد گاهی این گونه است که مصادیق محقق دارد، گاهی به گونه است که مصادیق مقدر دارد. خب چه دسته از مفاهیمی هستن که مصادیق محقق دارن؟ ماهیات. چه دسته از مفاهیمی هستن که مصادیق مقدر دارن؟ ایشون تعبیر میکنه به معقولات ثانی، همون تعابیری که تو بحث نفس الامر مطرح شد. یه دونه است گفتیم عبارت علامه اینجا، یعنی حالا ما مثل علامه احتیاط نمی کنیم متاسفانه، گفتیم عبارت علامه اینجا جالب نیست، گرچه ما باید از علامه یاد بگیریم ادب رو، ولی واقعش اینه که این عبارت علامه رو هر چقدر ما تلاش میکنیم که بخوایم جهت درستی درباره اش در نظر بگیریم نمیتونیم، ما نمیتونیم، حتی الان شاید بدون سراغ اساتید دیگه بتونن در نظر بگیرن، ما نتونستیم. اینجا میفهمد که اون دسته از مفاهیمی که مصادیق مقدر دارن میشن معقولات ثانی، چه منطقی چه فلسفی. این الان بیانش مطلقه که الان میفهمد که اینها مفاهیمی هستن که یتعمل و حل عقل. یتیمین چی گفت؟ چی بود؟ تعبیر چی بود؟ نفس الامر چی فرموده بودن؟ فره هفتم اینجور تعبیر کرد، توسع العقل توسع اضطراری ثانیا، اینجور مفهوم یستر رو الاعتبارهی به تبع الوجود، این توضیحاتی که علامه داد. ولی مطلب بخونیم اینجا، الامر الثانی ان الوجود الذهنی لما کان لذاته مقیسا الى الخارج، وجود ذهنی یک وجودی است مقیس به خارج، کان به ذاته حاکیا لما وراءه، ذاتن وجودی است حکایتگر. خب از چی حکایت میکنه؟ وقتی چیزی حکایتگر شد وراء باید داشته باشه، لذا حاکی از وراست، حاکیا لما وراءه، حکایت میکنه از ورای خودش. وقتی اینجوریه وجود ذهنی، فمتنع ان یکون لشیء وجود ذهنی، محال است، ممتنع است که یک شیء وجود ذهنی داشته باشد، من دون ان یکون له وجود خارجی، بدون محکی باشد. دقت کنید، ممتنع است یک چیزی وجود ذهنی داشته باشد ولی محکی چی نداشته باشه، به تعبیر الان وجود خارجی نداشته باشه. البته این وجود خارجی میتونه محقق باشد، وجود خارجی محقق. خط بعدی او مقدر، حالا کتاب همون خط بعدی، کتاب شما دیگه ادامه هست چجوریه، وجود خارجی محقق کل ماهیات الحقیقی المنتظر من الوجود خارجی، او مقدر کل مفاهیم غیر الماهویه التي، مثل مفاهیم غیر ماهویه که التي يتعملها الذهن به نوع من الاستنداد من معقولاته، اون مفاهیم غیر ماهویه که تأمل میکند، عمل میکند، ایجاد میکند آنها را ذهن به نوعی از استنداد از معقولاتش. این معقولات یعنی چی؟ یعنی این من بیان اون مفاهیم غیر ماهوی است، من معقولاته، یعنی هم معقولات ثانی. فیتصور مفهوم عدم، مثلا مفهوم عدم تصور میکنه، فیقدر له ثبوت، اما براش این ثبوت مایی در نظر میگیره به عنوان مصادیقش. دقت کنید، مفهوم عدم در نظر میگیره، برای مفهوم عدم یک ثبوتی در نظر میگیرد که این مفهوم از او چی باشد؟ حکایت کند، یحکیه، که حکایت میکند، حکایت میکند، عرض کنم خدمت شما، ذهن اون ثبوت ما را به ما تصوره هم من المفهوم. عبارت دقت کنید، یحکیه، یحکی فاعلش که ذهن، مفعولش که ثبوت ما، حکایت کنه ذهن اون ثبوت ما را به واسطه آنچه که تصور کرده است از مفهوم، یعنی با مفهوم از اون ثبوت ما چی حکایت میکنه. مصداق کجاست؟ اینجوری بگیم، مفهوم معقولات ثانی کجاست؟ در ذهن. مصداقش کجاست؟ اونم در ذهن. مصداق را کی به وجود آورد؟ ذهن. حکایتگری کجاست؟ صورت گرفت در ذهن. اما در هر صورت از پایگاه مفهوم که نگاه میکنی اون مصداقه خاره از اون مفهومه و این مفهوم حاکی از اون مصداقه. روشنه؟ علامه اینجور توضیح میده، یعنی علامه در حقیقت میخواد به خارج بکشاند، خب؟ میخواد به خارج بکشاند، ولی معمولا اون جایی که میخواد تحلیل فنی بکنه، البته اینم بگم ها، علامه مثلا وجوب امکان نمیدونم وحدت تشخص رو در خارج قائل ها، ولی فرایند حصول مفهومش رو مفاهیمش اینجور توضیح میده. چیجور توضیح میده؟ یعنی به تأمل عقل، به اضطرار ثانوی عقل. وجود خارجی دارد، خب، ولی مفاهیم چطور پدید آمدن؟ علامه اینجور توضیح میده. ما ان شاء الله محل یازم یه وقتی تو بحث نفس هم نمیدونم تشریف داشتید یا نه، توضیح دادیم اینا رو. حصول مفاهیم معقولات ثانوی فلسفی رو علامه میکشون تو ذهن فقط. یعنی تمام اتفاقاتی که برای پدید آمدن این مفاهیم باید رخ بده حتی این مفاهیم حاصل بشه در ذهن. تو خارج نیست. و السلام علیکم و رحمت الله. Allah'a emanet olun.